باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 به وقت کابل شد. از رادیو آزادی باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در اول گزارش‌های این ساعت می‌شنوید که قوماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مورد احتمال از دست رفتن دستاوردهای چندین ساله در این کشور هشدار داده است. تفصیل این موضوع تا لحظات بعد و همچنان مرور خواهیم داشت بر روزنامه‌های چاپ کابل و در نیمه دوم این ساعت در برنامه صحت بحث داریم در مورد لشمانیای جلدی یا سالدانه. برمیگردیم اما حالا در سر ساعت تازه ترین خبرها را از جمشید حبیبزاده بشنوید.
سرخط خبرها. قوماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مورد احتمال از دست رفتن دستاوردهای چندین ساله در افغانستان هشدار داده است. ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر اطلاعات و فرهنگ را به جلسه عمومی فرا خوانده است و نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان می‌دهد که حسن روحانی با کسب بیش از 50% آرا از دیگر رقبایش پیشی گرفته است. قوماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مورد احتمال از دست رفتن دستاوردهای چندین ساله در افغانستان هشدار داده است. جنرال جوزف دانفورد دیروز گفت که کاهش کمک بین‌المللی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ممکن است دستاورد 11 ساله را از بین ببرد. دانفورد افزود که افغانستان بعد از سال 2014 میلادی به کمک جامعه بین‌المللی نیاز دارد. حکومت افغانستان این سخنان جنرال دانفورد را متناقض خوانده است. وزارت خارجه افغانستان حملات توپخانه از داخل خاک پاکستان را به منطقه کاریزک ولسوالی معروف ولایت قندهار تقبیح کرده است. غورزنگ افریدی سخنگوی قماندانی امنی قندهار گفته که روز گذشته چندین هاون و مرمی توپ بر ولسوالی معروف این ولایت اصابت کردند. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که در این مورد بیشتر تحقیق میکنند.
ما این موضوع را با جدیت تمام با دولت پاکستان تعقیب خواهیم کرد. البته این حمله نشان میده که تحریکات که از آن سوی خط دیورند در مقابل افغانستان صورت میگیره، دامنش از ولایت شرقی کشور حال داره، وسعت پیدا میکنه به ولایت جنوبی کشور و این موضوع برای دولت افغانستان منبع نگرانی جدی هست.
قبل از این مناطق شرقی افغانستان عمدتا ننگرهار و کنر و همچنان ولایت نورستان نیز شاهد حملات راکتی از آن سوی مرز بودند. ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر اطلاعات و فرهنگ را به جلسه عمومی فرا خوانده است. شماره از اعضای این جرگه میگویند که دکتر سید مخدوم رحیم در کنترل نشرات برخی از رسانه‌ها کوتاهی میکند. آنها تاکید دارند که برخی از رسانه‌ها برخلاف قوانین کشور عمل میکنند و اشخاص با نفوذ این کشور را مورد توهین قرار میدهند. پیش از این عطا محمد نور ولی بلخ نیز از سیاست کوشی در برخی از رسانه‌ها انتقاد کرد. در یک درگیری مسلحانه نیروهای افغان با طالبان در ولسوالی وتپور ولایت کنر یک خانم و سه طالب مسلح کشته شد. هارون یوسفزای سخنگوی لوای دوم قول اردوی 201 سیلاب به رادیو آزادی گفت که این حادثه شام روز گذشته زمان رخ داد که طالبان بر یک قرارگاه اردوی ملی حمله کردند. به گفته منبع در جریان این درگیری یک افسر اردوی ملی زخم برداشته است. طالبان در حال به این قرارگاه حمله کردند که درست قبل نیروهای خارجی این پایگاه را به نیروهای افغان واگذار کردند. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد چیز نگفته اند. در این حال از ولایت هرات خبر می رسد که در یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی اوبی این ولایت 4 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگر بازداشت شدند. شیر آقا الکوزه قماندان امنیه ولسوالی اوبی بر رادیو آزادی گفت که با راه اندازی این عملیات منطقه از وجود مخالفان مسلح پاک شده است و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 55 افغانی و 65 پول، 1 یورو 73 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 555 افغانی.
رادیو آزادی.
نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان می‌دهد که حسن روحانی با کسب بیش از 50% آرا از دیگر رقباش پیشی گرفته است. وزارت داخله ایران می‌گوید که با شمارش بیش از 5 میلیون رای روشن شده که روحانی بیش از 52% آرا را کسب کرده است. نتایج قسمی همچنان نشان می‌دهد که شاروال تهران محمد باقر قلی‌باف با کسب 17% آرا در جایگاه دوم قرار دارد. گفته می‌شود که تقریبا 5 میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی در این کشور تلاش می‌کنند تا جایگزین محمود احمدی نژاد را انتخاب کنند. احمدی نژاد بعد از دو دوره ریاست جمهوری از قدرت کنار خواهد رفت. قصر سفید احتمال ایجاد ساحه منع پرواز بر حریم فضایی سوریه را کم اهمیت جلوه داده است. معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید بن راتس گفت که این کار در مقایسه با اقدام ناتو بر لیبیا در سال 2011 دشوار، خطرناک و پرمصرف خواهد بود. راتس افزود که واشنگتن هیچ گزینه ای را در مورد همکاری با مخالفان رژیم سوریه رد نکرده است. اما او افزود که اداره رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به این باور است که بهترین گزینه اکنون این است که یک گروه مخالف تدل تقویت شود. قبلا راز گفته بود که واشنگتن شواهد موثق را در اختیار دارد که رژیم سوریه از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است. اما روسیه از متحدان بشار الاسد گفته که شواهد آمریکا در این مورد مسکو را ترغیب نکرده است. و صدر اعظم ترکیه باز هم از معترضان ضد حکومت خواسته تا پارک گیزی در استانبول را ترک کنند. رجب طیب اردوغان این سخن را دیروز بیان کرد. قبلا مقام‌های ترک اطمینان دادند که حکومت طرح خود را به هدف قطع درختان این پارک را به حالت تعلیق درآورده است. اعتراض‌های گسترده در استانبول به این خاطر آغاز شد که حکومت پلان داشت این پارک را به یک منطقه تجارتی مبدل کند. مقامات همچنان گفتند که در مورد پروژه ساختمانی در این پارک نظرسنجی خواهند کرد. از توجهتان تشکر می‌کنم.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موج‌های متوسط 96 اف ام 100.5 پیدا کرده میتونین و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org و این هم فهرست کامل‌تر این مجموعه خبری. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید خاموشی آمریکا و متحدانش در مورد مداخله های آشکار پاکستان در افغانستان بر امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و آمریکا اثر می‌گذارد. جزئیات تا لحظات بعد. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مورد احتمال از دست رفتن دستاوردهای چندین ساله در افغانستان هشدار داده است، اما حکومت افغانستان موافق نیست.
در این اصالت اخیر مدنی راه بینیم در افغانستان ما یک نوع تضادی میبینیم با موقف قبلی ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی به ارتباط با افغانستان و آینده افغانستان.
حمله بر منطقه در کندهار، از آن سوی سرحد وزارت خارجه افغانستان چی میگوید؟
حکومت افغانستان این حمله را به شدیدترین الفاظ تقبیه میکنه و ما این موضوع را با جدیت تمام با دولت پاکستان تعقیب خواهیم کرد.
همچنان در همین برنامه روزنامه های کابل چی میگویند؟ مطبوعات کابل را مرور میکنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید افتضاح کابل بانک به حسابدهی بیشتر نیاز دارد. آیا ممکن است؟
وقتی که تأمین عدالت صورت گرفته بتاند در او صورت گپ آقای بانکمون هم عملی میشه.
در پهلوی اینها در نیمه دوم این ساعت در برنامه صحت در مورد لشمانیای جلدی یا سالدانه صحبت کرده ایم. با رادیو آزادی که باشید میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان منطقه و جهان با خبر می شوید. در شروع بشنویم که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مورد احتمال از دست رفتن دستاوردهای چندین ساله در افغانستان هشدار داده. جنرال جوزف دانفورد دیروز گفت که کاهش کمک بین‌المللی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ممکن است دستاوردهای 11 ساله را از بین ببرد. اما حکومت افغانستان این سخنان جنرال دانفورد را متناقض خوانده است. اینکه چرا بیشتر اینجا از مقیم نائب بشنوید.
با وجود تعهد میلیاردها دلار کمک بشری پس از پایان ماموریت نظامی به رهبری ناتو در افغانستان، باز هم شماری از افغانان نگرانند که مبادا این کشور یک بار دیگر از توجه جامعه بین‌المللی بیفتد. جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، در اشاره به این نگرانی های مردم گفت: به سرمایه گذاری بیشتر بالای نیروهای پلیس و اردوی ملی نیاز می باشد تا این قوا به یک نیروی امنیتی پیشرفته مبدل شوند. جنرال دانفورد همچنان از دستاوردها و پیشرفتهای پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان دفاع کرد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید ادامه این دستاوردها بدون تعهدات بین‌المللی ممکن نیست. جنرال دانفورد اضافه کرد برای حفظ این پیشرفتها به حضور سیاسی بین‌المللی نیاز است تا اقتصاد و امنیت در افغانستان بهبود یابد. این قمندان آمریکایی گفت برای ادامه پیشرفت ها در افغانستان باید اساس عصری سازی اردو گذاشته شود. اما سخنگوی رئیس جمهور آمد کرزی میگوید این اظهارات جنرال دانفورد با تعهدات بین‌المللی در تناقض قرار دارد. ایمل فیضی دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در کنفرانس های بین‌المللی در مورد افغانستان از حمایت قوی بعد از سال 2014 میلادی اطمینان داده شده است.
پس در اینجا سوال باید وجود نداشته باشه که اگر جامعه جهانی به حمایت خود از افغانستان ادامه نده، در اون صورت دستاوردهایی که در طول یک دهه گذشته به وجود آمده ای با خطر مواجه خواهد شد. در این اظهارات اخیر قمندان ایساف در افغانستان و قمندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان ما این نوتزاد میبینیم با موقف قبلی ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در ارتباط با افغانستان و آینده افغانستان.
ایمل فیضی از جامعه بین‌المللی خواست که اشتباه دهه 90 میلادی را تکرار نکند. سخنگوی کرزی در ادامه گفت در صورت حمایت بین‌المللی بعد از سال 2014 میلادی این دستاوردها تقویت می‌یابند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حالا بشنویم که وزارت خارجه افغانستان میگوید دیروز ولسوالی معروف ولایت کندهار مورد حملات هاون و مرمی‌های توپخانه از آن سوی سرحد قرار گرفت. این آوان‌ها از منطقه لوی بندر در آن سوی سرحد فایر شدند. اما سوال در اینجاست که حکومت افغانستان چرا جلو این گونه حملات را نمیگیرد؟ مقیم نایب این موضوع را با جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مصاحبه مطرح کرده و اول از او پرسیده که در مورد این حمله جزئیات را کند.
از منطقه به نام لوی بند که در آن سوی خط دیورند قرار دارد در مقابل ولسوالی معروف ولایت قندهار حملات هاون و توپخانه صورت گرفته بالای قوای سرحدی افغان که در نتیجه این حمله یک پرسنل کندک دوم زون 3 قوای سرحدی افغان شهید و دو تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان این حمله را به شدیدترین الفاظ تقبیه میکنه و ما این موضوع را با جدیت تمام با دولت پاکستان تعقیب خواهیم کرد. البته این حمله نشان میده که تحریکات که از آن سوی خط دیورند در مقابل افغانستان صورت میگیره دامنش از ولایت شرقی کشور حال داره وسعت پیدا میکنه به ولایت جنوبی کشور و این موضوع برای دولت افغانستان منبع نگرانی جدی هست. ما این موضوع را با جدیت تمام پیگیری خواهیم کرد و از تمام مجاهای ممکنه این موضوع را تعقیب خواهیم کرد، به شمول تماس با سفارت پاکستان در کابل و همچنان تماس با مقامات پاکستانی.
خب آقای مصازی، شما خود در جریان هستین که این حمله اولین حمله نیست، چندین بار مناطق کنر، ننگرهار و در اخیر ولسوالی گوشته که مورد حمله نیروهای پاکستانی قرار گرفت. این خو یک موضوعی است که باید از لحاظ بین المللی و حقوق بین المللی مطرح شود. این موضوعات از طریق وزارت خارجه به سازمان ملل متحد شورای امنیت گپا مطرح نکردین تا بالا؟
قسمی که شما در جریان هستین، سال گذشته وزیر امور خارجه کشور موضوع حملات غیر قابل قبول پاکستان بالای ولایت ننگرهار و کنر در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد که البته در نتیجه او اقدام و اقدامات دیگری که دولت افغانستان انجام داد و حملات متوقف شد. اما حال دیده میشه که همچون حملات در ولایت دیگر هم صورت میگیره. البته دولت افغانستان عمل بالمثل انجام نخواهد داد چون مردم آن طرف خط دیورند هم مردم خود ما هستند، ولی حمله برای ما قطعا قابل قبول نیست. به شدیدترین الفاظ را تقبیه میکنیم و از تمام مجاهای ممکنه ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا باشه که دلایل اصلی همچون تحریکات از جانب پاکستان روشن شود.
خب اگر از آن طرف خط دیورن حمله بالای نقاط از افغانستان صورت میگیره، خصوصا جنگجویان مسلح یا تندروهای اسلامی از او طرف باشه، خب ایر خود جلوش نه حکومت پاکستان گرفته میتونه و نه افغانستان. و اما سوابقی که وجود داره معلوم میشه که این عملات از سوی نیروهای امنیتی پاکستان است. در این رابطه شما با خود پاکستان مستقیما چی ارتباط قائم کردین و یا نظر از اونا را خواستین نخواستین به این ترتیب؟
هر دلیلی که پاکستانی ها در این مورد داشته باشه برای دولت افغانستان غیر قابل قبول است، چون این حل است و نه هم در هیچ عرفی، در هیچ قانونی، در هیچ چارچوب پذیرفتنی است این موضوع. به می دلیل است که ما شدیداً تقبیم میکنیم و خواستار توقف کامل و فوری همچون حملات در امتداد خط دیورند هستیم. دلیلی که ما تلاش کردیم در 10 سال گذشته از طریق افزایش تماس با مقامات پاکستانی، از طریق تقویت فضای اعتماد بین افغانستان و پاکستان این موضوع را با اونا مطرح بکنیم، همین دلیل است که تروریسم یک تهدید مشترک است علیه هر دو کشور و باید پاکستان صادقانه و عملی علیه پناهگاه‌ها، علیه منابع تمویل، علیه سیستم‌های حمایتی تروریسم که در خاک پاکستان وجود دارد اقدامات صادقانه و عملی بکنه که متأسفانه تا به امروز به صورت باید شاید اقدامات صورت نگرفته. ما در مورد حمله امروزی که صورت گرفته ما ایره با جدیت تمام پیگیری میکنیم.
صحبت های جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نشنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان حسابدهی بیشتر در مورد افتضاح مالی کابل بانک شده است. بان کی مون در گزارش جدید گفته است مجازاتی که برای مجرمان قضیه کابل بانک تعیین شده نسبتاً خفیف است. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با افلاس روبرو شد که صدها میلیون دلار از آن اختلاس و دزدیده شد. جزئیات بیشتر در مورد این گزارش جدید سازمان ملل متحد را بعد از این بشنوید. سازمان ملل متحد میگوید که افتضاح کابل بانک به حسابدهی بیشتر نیاز دارد. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این را در یک گزارش جدید ذکر کرده است. بعد از آن که 935 میلیون دلار آمریکایی از کابل بانک اختلاس و دزدیده شد، این بانک در سال 2010 میلادی با افلاس روبرو شد و سقوط کرد. در ماه مارچ یک محکمه در کابل 20 نفر را به شمول مؤسس و مدیر اجرایی بانک به بین 4 و 5 سال حبس محکوم کرد. به اساس گزارش، برادر رئیس جمهور کرزی و برادر معاون اولش که هر دویشان سهمداران کابل بانک بودند، از حکم حبس در امان ماندند. رئیس جمهور کرزی با صدور یک فرمان در سال گذشته، کسانی را که پولهای بانک را برگردانده بودند، معاف ساخت. پولها عمدتاً به طور قرضه های کلان که دوباره به بانک پرداختن نشدند از بانک بیرون شدند. اکنون نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک میگوید که صرفاً 230 میلیون دلار حصول شده است.
172 میلیون دلار نقد گرفتن و از حدود 45 میلیون دلار دیگه جایدادهای داخل افغانستان است. قوام فرمایشش رسیده که از چند ادارات دولتی به فروش میرسه و مجموعش میرسه به 230 میلیون دلار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده گفته است که احکام حبس در ارتباط مجرمان نسبتاً خفیف بوده است. بان افزوده که صدور این احکام نباید به عنوان پایان حسابدهی در ارتباط با این افتضاح تلقی شود. سقوط کابل بانک باعث بحران مالی شد و در میان مردم عادی و همچنین تمویل کنندگان خارجی تشویش ایجاد کرد. افتضاح کابل بانک به اساس گزارش مایه شرمساری برای حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا هم پنداشته شد. حکومت افغانستان مجبور شد که این بانک را قرض بدهد و بعداً بانک فعالیت خود را به نام جدید یعنی نوی کابل بانک از سر گرفت. شنیدید که سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که در قضیه فساد کابل بانک باید با تعداد از افراد دیگر نیز تصفیه حساب صورت گیرد. در مورد این نظرات سرمنشی سازمان ملل متحد احمد تکل مصاحبه ای را با آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی که مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان هم است انجام داده. در آغاز این مصاحبه آقای حافظی در مورد اعتبار و صلاحیت های محکمه ای که قضیه کابل بانک با آن راجع شده بود صحبت کرده است.
وقتی که تامین عدالت صورت گرفته بتاند در او صورت گپ آقای بانکمون هم عملی میشه و اوی است که بدون تبعیض و بدون امتیاز اشخاص نباید به خاطر ارتباطاتشان با مراجع عالی رتبه دولتی از محاکمه خاص شو اسمشان و یا وزرا یا اشخاص افرادی که از طرف دستندرکارای کابل بانک و متهم به ای هستند که به اساس فشار و زور اینا پول گرفتن، از جمله به خود جلاد ما جمهور افغانستان اتهام وارد است که اینا حدود 17 میلیون دلار در کمپاین خود از پولای کابل بانک گرفتن. شما چطور تصور کرده میتونین که یک محکمه بیچاره بیا از رئیس جمهور افغانستان در مورد اینکه آیا ای پول رئیس جمهور گرفته یا نگرفته؟ ما متقین نیستم که حتما اینو گرفته، ولی همی که اتهام سرش وارد میشه مطابق قانون در یک جامعه که اساسات قضایی از او به عدل استوار است و بر دادگستری، باید رئیس جمهور جواب بده به ملت در مورد این مسئله که آیا پیسه را گرفته یا نگرفته. اگر نگرفته دلیل چیست و اگر اتهام و وارد میکنن دلیل اتهام وارد کنند دا چیست که میگن ما پیسه را دادیم بر رئیس جمهور؟ ما گمان نمی کنم که این قضیه بسیار پارادوکسال یا به اصطلاح به بنبست رسیده، به این معنا که از یک طرف جامعه بین المللی به حیثی وسیله فشار از این استفاده میکنن و میخواین که این موضوع به درستی و به شفافیت حل و فصل شود. از طرف دیگر دولت قادر به انجام این کار نیست، به خاطر از این خودشان دخیل هستن.
و او چیزی که سرمنشی سازمان ملل میگه یعنی که تعداد دیگه افراد باید در این قضیه دخیل شناخته شوند و به محاکمه کشانده شوند. شما فکر میکنین که مقصدش همی است که رئیس جمهور یا کسای دیگه که در داخل حلقه قدرت هستند باید به محاکمه کشانیده شوند؟
در قضیه کابل بانک سه گروه مسئولیت دارند. یکی اشخاص و افرادی که سهمدار بانک هستند که مفاد و ضرر بانک با او تعلق میگیره، اگر ضرر هم شده باید جبران شوه، از طرف از یا اگر فایده شده به اینشان تقسیم شوه. این از لحاظ حقوق اقتصادی مسئول درجه اول سهمداران بانک هستند. بخش دوم از این کسانی هستند که منیجمنت یا اداری بانک در اختیار داشتن و از او به نفع خود سوء استفاده کردن و کانفلیکت آف انترست یا اتضاد منافع به وجود آوردن، خودشان هم سهمدار بودن هم قرض گرفتن. سوم مسئله از این است که اشخاص بیرون از بانک از دارایی های بانک سوء استفاده کردن. یک میلیون دلار، دو میلیون دلار، یک لیست طویلی وجود داره که کپی از او شاید پیش آقای بانکمون هم باشه و پیش سفارت امریکا ما خبر دارم که است. و چون ما یک مناظری داشتیم در تلویزیون یک رئیس عمومی کابل بانک و رئیس عامل کابل بانک یا گفتن که ما در حدود 89 میلیون دلار از این پول ها را به مقامات عالی رتبه دادیم. بنابراین دلایل وقتی که پای محاکمه در میان میه برای اینکه قضیه روشن شوه و عدالت تامین شوه، سهمدارای کابل بانک باید از پیشان پرسان شوه و محاکمه شوافی نیست که محکوم شون، میشه که اینا برات بگیرن و بیش از خود دفاع کنن، ولی هیچ کسی ها را برای محاکمه نخواسته. بله. برای اینکه اینا به مراجع مقتدر دولتی تعلق دارن، مثلا برادر رئیس جمهور است یکی از متهمین و اشخاص مانند ازی هستن. سهمدارا هم دو نفره که خیلی لای فیروزی است و یکی شیرخان فرنود که بنیانگذار کابل بانک است، دو نفر هم زندانی کردن، ولی باقی سهمدارای کابل بانک اصلا پرسان نشده. و از طرف دیگه این اتهامی که وارد شده که 89 میلیون دلار از پیسه از این بانک برای مامورین آن رتبه دولت از جمله برای رئیس جمهور داده شده، هیچ کس از رئیس جمهور چیزی نگفته. حتی سخنگوی رئیس جمهور در این مورد یک اعلامیه هم صادر نکرده و یک گپ هم نزده که نی برادر ما این پیسه رو نگرفتیم.
سوال است که آیا در این فهرست نام رئیس جمهور است؟
بله، به نام کمپاین رئیس جمهور از صندوق کابل بانک بنا به ادعا ارقام گوناگون است. یکی از ارقامش 17 میلیون دلار است.
و مقامات دیگه به غیر از رئیس جمهور
دیگر هم هستند؟ بله، اعضای کابینه، یک تعداد زیاد از اعضای کابینه موجود و اعضای کابینه برکنار شده در اون لیست 89 میلیون دلاری هستند.
صحبت های آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی و مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و حالا فرزاد رسا مطبوعات کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌هایشان را به انتخابات و نقش طالبان در ناامنی ها اختصاص داده اند. روزنامه مستقل ماندگار در سرمقاله اش تحت عنوان شعار ارگ یا مرگ را فراموش نکنید می نویسد. در این روزها رئیس جمهور به جای اینکه در مورد برگزاری انتخابات صحبت کند، بالای تشکیل اجماع ملی پافشاری می کند. نویسنده مقاله می نویسد این درست است که انتخابات گذشته با تقلب ها همراه بود، اما به این معنا نیست که مردم از برگزاری شدن انتخابات دل سرد هستند. در این مقاله آمده است اگر تیم حاکم نخواهد انتخابات برگزار شود، باید جنازه دموکراسی و مردم سالاری را برداشت. در یک مطلب دیگر این روزنامه آمده است که مقامات آمریکایی و ناتو در دیدار با اعضای بلندپایه حکومت از آنها خواسته اند تا قدرت را به گروه دیگر بسپارند، زیرا به باور روزنامه تیم رئیس جمهور کرزی میخواهد در قدرت باقی بماند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی مصاحبه ای را با عطا محمد نوروالی بلخ من نشر رسانده و نویسد که باید تمام گروه های سیاسی تلاش کنند تا انتخابات انجام شود. روزنامه از قول وی می نویسد شماری از گروه های سیاسی می خواهند تا انتخابات را سبوتاش کنند و از آن به نفع خود کار گیرند، که والی بلخ با این موضوع مخالفتش را ابراز داشته. روزنامه آرمان ملی در مطلب دیگر تحت عنوان رهبران طالبان در موترهای لوکس و مفشن گشت و گذار می کنند، به نقل از اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می نویسد به اساس ارقام این اداره مخالفین دولت 200 میلیون دلار مصارف جنگیشان را از طریق فروش مواد مخدر به دست می آورند. اما روزنامه خدمتگار مسئله امنیت را به بررسی گرفته و در یک مطلب تحت عنوان دولت اول نمره بررسی های یک نهاد آمریکایی را به نشر رسانده که گفته است افغانستان در رده نخست کشورهای ناامن قرار دارد. نویسنده مطلب بر اساس ارزیابی های سال 2013 میلادی این اداره می نویسد جنگ داخلی، اقدامات تندروانه مخالفین و فساد اداری در حکومت نقاط مشترک کشورهای ناامن است. روزنامه دولتی انیس به نقش طالبان در ناامنی ها تبصره کرده و می نویسد که از آغاز سال جاری عملات طالبان مسلح افزایش یافته است. روزنامه در سرمقاله اش تحت عنوان طالبان دشمنان اسلامند می نویسد در آغاز سال طالبان عملیات را تحت نام خالد بن ولید اعلان کردند که در آن به تاسیسات دولتی ملکی و نظامی عمله می کنند. در این مطلب روزنامه انیس آمده است که عمله بالای استر محکمه از سوی طالبان نشان داد که آنها بالای افراد ملکی حمله می کنند.
گرمی در حدود 48 درجه سانتیگراد و بی برقی های دوامدار باشنده های اکثر شهرها در پاکستان با این مشکل روبروستند. اینکه باشنده های پشاور به خاطر همین بی برقی ها چه وضعیت دارند در گزارش بشنویم که فرشته نگاه تهیه کرده است.
شهر پشاور که در جمع یکی از شهرهای گرم پاکستان به شمار می رود، روزانه در حدود 16 ساعت از برق محروم است. بی برقی های متواتر زندگی شهروندان شهر پشاور را با مشکلات فراوان روبرو نموده است. طارق جمال یکی از باشندگان این شهر که پیشه خیاطی دارد به رادیو آزادی می گوید بی برقی بالای مسلک وی تأثیر منفی نموده است.
زمانم طارق جمال پیشاور سر تعلق دارم.
نام من طارق جمال است و باشنده شهر پیشاور می باشم. خیاطی می کنم. وضعیت کنونی برق چنین است که در طول روز حتی قادر به دوخت یک جور لباس هم نیستیم. کاربار ما هم از دست بی برقی متضرر شده است. شهروندان شهر پیشاور از یک سو از بی برقی و سوی دیگر از پرداخت بلهای زیاد برق شکایت دارند. برق بیشتر اوقات اصلا نمی باشد، ولی بلهای برق از آسمان گپ می زنند. روزانه در نرخ برق اضافه می گردد. تمام کارهای روزمره ما از دست بی برقی های طولانی مختل شده است. روزانه در شهرها، دهات و قصبات این کشور مردم به تظاهرات دست جمعی علیه بی برقی ها پرداخته و از دولت خواهان ختم این مشکل می گردند. نواز شریف صدر اعظم جدید این کشور وعده کرده است که بحران انرژی برق در پاکستان را عنقریب خاتمه خواهد داد. بر اساس یک سروی اخیر، در حالی که اقتصاد پاکستان سالانه صرف 1.5% رشد دارد، کمبود انرژی در این کشور سالانه به اقتصاد آن 13 میلیارد دلار خسارات وارد می کند. اکنون پاکستان با کمبود بیش از 7500 مگاوات برق روبرو است. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org radio آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.